بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3937 و 3938، 22 مرداد ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. باب ثلاثة عشر، المسوخ و سبب و مسخهم. عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال سألت رسول الله عن المسوخ. امیر المؤمنین می فرماید از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سوال کردم از حیوانات مسخ شده، سوال کردم از مسوخ و سبب ان مسوخ، حیوانات مسخ شده. مسئله ای که هست در ادبیات دینی، در اسلام و غیر اسلامی، که از مسائلی که مطرحه تبدیل شدن بعضی از انسان‌ها به حیوانه، که اینها در همین عالم مادی تبدیل به حیوان شدن، هم قرآن ازش صحبت فرموده، هم در روایات ما هست، هم در ادیان دیگه هم ازش نقل هست و مطلب هست. تقریبا میشه گفت مشترک بین ادیان مسئله مسخ. معناش هم عرض کردیم، تبدیل شدن یک انسان به واسطه سوءش، به خاطر بدیش، به خاطر رفتارش، به خاطر عمل کردش، تبدیل شده به حیوان. یه مقدمه لازمه عزیزان باید متوجه باشن، علم و آنچه که امروز به عنوان دانش روز مطرح میشه محدوده و در کنار آنچه که نمیداند هزاران سوال بدون پاسخ داره، هزاران مسئله حل نشده داره، هزاران پرسش های بی پاسخ جلوی رو میزش داره و نمیتواند مطلقا نفی کنه. علم میتواند اثبات کنه، با این حساب نمیتونه نفی کنه، میتونه بگه این هست، نمیتونه بگه چنین چیزی نیست، نهایتا میتونه بگه من از این مسئله خبری ندارم، من از این مسئله اطلاعی ندارم. نهایتا صحبت از ندانی و نمیدانم میتونه داشته باشه، حرف از نیست نمیتونه بزنه علم. لذا باید مراقب بود علم زده ها و کسانی که بیش از حد به علم اعتقاد دارن، نمیدانم علم و ندیدم علم رو نبودن و نیستی معنا میکنن. بسیاری از علوم الان وجود داره، بسیاری از دانش ها وجود داره، بسیاری از تجربه های مرموز وجود داره که جواب داده، ولی علم توضیح مشخصی براش نداره، توضیح کاملی براش نداره، نمیتونه تفسیرش کنه. همه اینا شاهد بر اینه که مطالب زیادی وجود داره که علم نسبت به اونها آگاهی نداره، سخن نداره، لذا نفی هم نمیتونه بکنه. این نکته مهمه. و علوم زیادی از این قبیل وجود داره که در ادیان ازش پرده برداشته شده. شاهد دیگه‌اش اینه، بسیاری از گزاره‌هایی که در دین مطرح بود و 100 سال گذشته علم ازش خبری نداشت، حرفی نداشت، که رتخ و فتخ آسمان به دست خداست، که آسمان‌ها در حال رتخ و فتخن، در حال باز شدن و بسته شدن هستن، علم هیچ توضیحی نداشت یعنی چه آسمان‌ها در حال باز شدنن. اما امروز کهکشان‌ها، گالاکسی‌ها ثابت شده از نظر علمی، بعضیشون در حال باز شدن و توسعه یافتنن و بعضیشون در حال جمع شدن و در هم فرو رفتن هستن، با سرعت بسیار بالایی هم این پدیده داره رخ میده. ولی خب انقدر این ابعاد بزرگیه از چشم ما مخفی است. رادیو تلسکوپ ها تونستن تصویر ها رو محاسبه بکنن، مقایسه بکنن، مطالبی رو گزارش بکنن. خب این قضایا قبلا در عالم علم اون روز محال و غیر منطقی جلوه میکرد، و حالی که امروز دقیقاً قبول شده است، اثبات شده است، تایید شده است. و به همچنین مسائل دیگه‌ای که وجود داره و به مرور زمان میتونه علم بهش برسه. یکی از مطالب های مسئله مسخ، که حیواناتی مسخ شدن، یا به تعبیر دقیق تر انسانهای مسخ شدن. اینجا چند تا مسئله وجود میاد. معنای مسخ روشن شد. انسانهای به سبب سوء رفتار و بدی رفتارشون در همین عالم مجازات شدن، مسخ شدن. نکته اول. نکته دوم، سبب روشن شد، تعریف روشن شد، سببم روشن شد، اعمال بدشون. آیا اینها همون حیوانات موجود هستن؟ ظاهر روایت اینه که نه، اینها بعد از اینکه مسخ می شدن چند روز حیوان بودن، بعد هم می مردن و نسلی از اونها باقی نمونده. سال سوم، به چه صورتی مسخ می شدن، به چه صورت حیواناتی در می اومدن؟ این روایت در مورد همینه که افرادی که مسخ شدن به چه سبب مسخ شدن، سوء عمل یک، دو به چه حیوانی تبدیل شدن. اینم مطلب بعدیه. ولی نسلی ازشون باقی نمونده. یه سوال به وجود میاد، خب چرا به این صورت‌ها مسخ شدن؟ بعضی قائل به همون صورت برزخی هستن که این افراد حقیقت صورت اخلاقیشون شبیه همین حیوانه. یعنی اینجور اتفاقی نیست که تبدیل به یه حیوان بشن. به همین مقدار در مقدمه کافیه. ثمره عملی زیادی جز این که بعضی از رفتارها قبحش تا چه حده نداره. فقط حضرت به نوعی داره تبیین می‌فرماید این عمل تهش اونه، این رفتار زشت، مثلا این خود همجنس بازی، مثلا نتیجهش میشه دب، اون حیوان خاص شده به این شکل این حیوان در آمده. بعضیا میگن نه، ربطی به نوع حیوان نداره، خدا اینها رو تبدیل به حیوان کرد تا حیوانیتشون آشکار بشه. همین سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن المسوخ فقال هم 13، 13 انسان بودن که مس شدن. الفیل، فیله، و دب، خرسه، و الخنزیر، خوکه، و الجریث که همون ببخشید بعد و القرد که میمون باشه، و الجریث مارماهی، و الضب سوسمار، و الوتوات حالا شب پرست یا پرستو، یک پرنده خاص، و دعموس که بله دعموس کرم آبی اگر باشه، یه نوع کرمه، و العقرب و العنکبوت که اینها مشخصن، و العرنب که خرگوش باشه، و سهیل که یا همون ستاره باشه، و زهره که سهیل و زهره دو حیوان دریایی، همون ستاره سهیل بر اساس اون اسم گذاری شد، دو حیوان دریایی، و زهره. فقیل یا رسول الله، میگه گفته شد از پیغمبر سوال شد، یعنی خود حضرت سوال نکرده، ما کان سبب و مسخهم، چی باعث مسخشون شد؟ فقال اما الفیل فکان رجلا لوتیا، مردی از اهل متعرض شدن به همجنس بوده، لا ید ارتبا ولا یابسن، در شهوت منقمر بوده، کسی رو رها نمی کرده. الان می بینیم افسار گسیختگی انسان مکتب اومانیسم رو که از تو اخبار و گوشه و کنار میبینید، تا تعدیب اطفال، حتی بچه های خردسال، تا این مسائل ازشون رخ میده. این ها رو خداوند در دنیا بعضا عذاب کرده که خداوند تبدیلش کرده به این حیوان. و اما دب خرس رجلن مؤنسن، این کسیست که مردی بوده که رفتار زنانه از خودش نشون میده، ید الرجال الى نفسه، مردان رو به سوی خودش میخونده. و اما الخنازیر خوک، ف فقوم نصارا، همون قومی بودن که مسیحی بودن. سألوا ربهم انزال المائده علیهم، ربنا انزل علینا مائده من السما تکون لنا ایدا. همونه مائده، مائده آسمانی رو خواستن. فلما انزلت علیهم کانو اشد و ما کانو کفرن و اشد و تکذیبن. اینها بعد از آنه که نازل شد بر کفرشون باقی موندن، خدا اینا رو مسخ کرد. و اما القرده، بوزینه ها، همونایی هستن که قرآن ازش صحبت فرموده. فقوم اعتدوا فی السبت، اینا همون کسانی هستن که حرمت شنبه رو بر اساس آیین بنی اسرائیل و یهود رعایت نکردن، خدا اینها رو خنزیر کرد. سه روز ببخشید قرده کرد، خنزیر نه، میمون کرد. سه روز اینها می اومدن غروب به شهرشون، اطراف شهرشون نگاه میکردن، ولی کسی اونها رو تو خودشون راه نمیداد، میترسیدن، فرار میکردن. هرچی هم اصرار میکردن که ما همسر شما هستیم، ما برادر شما هستیم، ما پدر شما هستیم، هیچ اینا رو نپذیرفت. بعد سه روزم عذاب شدن و از دنیا رفتن، به درک رفتن. و اما الجریس، اما اون ما حیوان خاص هم کسی بوده که دیاست میکرده، نسبت به ناموسش غیرت نداشته و مردان متعرض حلیلش میشدن و این هیچ واکنشی نشون نمیداده، بلکه دعوت میکرده. اینها مسیریست که بشر اگر از دین جدا بشه رفته شده، باز هم طی خواهد شد. اون روز میگفتن آقا علم اگر دین رو کنار بذاره خروجیش بی اخلاقی، بی فرهنگی خواهد شد. گفتن نه، الان میبینیم ادعا دارن علم، ولی ببینید افسار گسیختگی بشر رو در تعدی به اموال مردم، به ناموس مردم، کانون خانواده چی شد، نظام اجتماع چی شد، امنیت مالی چی شد، همه هر روز بدتر و بدتر شد. و اما غب، اون سوسمار، فکان رجلن اعرابیان یسر قلهاج به مه جند به مهجنهی، این سارق بوده، باجبگیر بوده، تو راه راه حاجیا و بندگان خدا رو میگرفته، با اون ابزارهایی که داشته خفگیری میکرده. ظاهرا همین چیزی که امروز تو جامعه هم متاسفانه تو فضای مجازی تصویرها هست میبینید، آمارها هم هست میبینید چه وضعیتی به وجود اومده. اما الوتوات، فکان رجلن یسر قثمار من رؤوس نخل، این کسی بوده که میوه ها رو از بالای درخت ها میدزدیده، از نخل میدزدیده. باغدارا میومدن میدیدن میوه شون نیست، این هم وضعیتش اینجور شده. و اما دعموس، فکان نمامن یفرق بین الاحبه، اون کرم که خدا به صورت کرمش در اومد، کسی بوده نمام بوده، نمام سخنچین بوده و بین دوستان اختلاف مینداخته. هر جا میرفته روابط انسانی رو به هم میزده، بدی ها رو، لغزش ها رو نقل میکرده، فلانی حالا یه چیز از دهنش در اومد، یه چیزی گفت، اینا رو هی میرفته با هم نقل میکرد، راستی میدونی فلانی پشت سرت اینو گفت، از این حرفا روابط رو کلن خراب میکرده. و اما الاغرب، فکان رجلن لداغن لا یسلم علا لسانهی احد، مرد بد زبان، عقربم اون کسی بوده که زبانش رها بوده، به هر کی میخواسته میگفته، به هر کی میخواسته میزده، اینها رو بی امان نقد میکرده و اینها رو تخریب میکرده. اینم وضعش اینجور شد، تبدیل شد به عقرب. و اما العنکبوت، فکانت امرأتون تخون و زوجها، عنکبوت هم زنی بوده که نه عنکبوت ها، به صورت عنکبوت در اومده، این عنکبوت ها اون نیست، خدا حالا مردم با این حیوانات دشمنی نکنن، نه منظور اینه، انسان عنکبوت که از اول خدا عنکبوتش آفریده که بد نیست، حیف اینه که انسانی خدا انسان بیافرینتش او بشه عنکبوت. زنی بوده که به شوهرش خیانت کرده. و اما ارنب، خرگوش، فکان امرأتون لا تطهر من حیزم ولا غیرهو، خرگوش هم این انسانی که به شکل خرگوش در آمده یک زنی بوده که از پاکی و طهارت بی بهره بوده، خودش از نجاست‌های زنانه پاک نمی‌کرده، رعایت نمی‌کرده، تطهیر از نجاست‌های زنانه نمی‌کرده. و اما سهیل فکان اشارن بالیمن، اون سهیلم یک باج بگیر مالیات بگیر در یمن بوده. و اما زهره فکانت امرأت نصرانیه، یک زن مسیحی بوده و کاند لبعض ملوک بنی اسرائیل، زن یکی از پادشاهان بنی اسرائیل بوده. و هی التی فتن بها هاروت و ماروت و کان اسمها ناهیل و ناسو یقولون ناهید. حضرت می فرمون اسمش ناهیل بوده، مردم ناهید میگن. و این کسی بوده که هاروت و ماروت فریبش داد، خلاصه از طریق او سحر رو یاد گرفته، ظاهرن سحر بر همسر کرده، همسرش رو سحر کرده، ظاهر اینه. اینجا یه مطلبی رو صدوق مطلب فرموده، میگه مردم در بارد زهره و سهیل اشتباه میکنن، خیال میکنن ستاره است و حالی که ستاره نیست، اینا دو تا حیوان دریایی هستن که به نام دو ستاره آسمانی نامیده شدن، همونطور که برج‌های آسمانی هم به همین اسما نام گذاشته شدن، زمینی گذاشته شدن، مثل حمل و ثور و سرطان و عقرب و حوت و جدی و همچنین زهره و سهیل اینجور بوده. بله. و مردم بد میگه و کذالک زهره و سهیل غلط اشتباه میکنن. چرا؟ چون اینها در ته آب هستن، مشاهدش ممکن نیست، در اعماق دریاها زندگی میکنن. بعد و خداوند این گناهکاران رو مسخ کرد به صورت حیوانات خشکی و دریایی و تا زمین و آسمان باقی است این صورتها رو باقی نگه داشت تا اینکه مردم از اینها یادشون بیاد، یاد بیفتن که خرس تو رو به یاد اون انسان بیاندازه که اون عمل زشت رو انجام میداد. اما خود اون گناهکارانی که مسخ شدن، صدوق میگه که بیشتر از 3 روز زنده نمیمانن و تکثیر نسل نمیکنن. و این حیوانات که مسخ نامیده میشوند اسم مجازیه، صورت اون گناهکاراست و الا خود این حیوانات گناهی نداشتند. خلاصه به سبب گناهشون یه تعداد انسانهایی بودن که سبب تغییر نعمت شدن، اما گوشت این حیوانات حرام است به خاطر اینکه این حیوان ها منفور باشن، مردم ازش استفاده نکنن، منفور باشن، محبوب نباشن. و اون نفرتی که از اون انسانهایی که به این صورت در آمدن در وجود انسانها باقی بمونه. این داستان خلاصه ی روایت مضمونش این شد، چند تا گناهی که عقوبتش بسیار بالاست، طوری که بعضی از فاعلین این گناه ها تبدیل به حیوان شدن در این دنیا، خدا عذابشون رو تو این دنیا هم عذاب بد ننگافرین دردناک قرار داد. یعنی هم آبرو رفت، هم شخصیت رفت، هم کشت اینها رو، هم لکه ننگ ابدی رو پیشونشون گذاشت. امروز خدای نکرده اگر کسی یه خطای مرتکب بشه، یه جایگاهی رو ازش بگیرن، ببینید برای حفظ آبروش چه میکنه، دست و پا میزنه، حقم داره بیچاره. آبرو واقعا شخصیت انسانه و همه ما هم باید مراقبت بکنیم در تعاملاتمون، در محیطمون، در رفتارمون به گونه ای عمل بکنیم که آبروی مردم حفظ بشه. و واقعا باید صیانت کنیم آبروی افراد رو و خدا توفیق بده این کار انجام بدیم. اما خدای ارحم الراحمین که ما رو امر کرده به حفظ آبرو و امر کرده به حدک مؤمن، امر کرده به عدم حدک مؤمن و حفظ حرمت مؤمن، و ما رو امر کرده که انسانها رو محترم بشموریم، به انسانها احترام بذاریم، به دیگران ظلم نکنیم، تحقیر نکنیم، خود خدا بعضی از گناهان انقدر سنگینن عقوبت دنیوی براش قرار داده، بدترین عقوبت جهنمی که هستن، قیامت هیچ، تو این دنیا آبروشون بره، عذاب بشن، بمیرن، به بدترین وضع بمیرن. در میان بنی اسرائیل قومی که حرمت روز شنبه رو شکستن، ایام الله رو شکستن، حرمتش رو، عاشورا که در پیشه، ایام الله حرمتش باید حفظ کرد. بسیاری از بدبختی های انسان ماره قدم گذاشتن و نزدیک شدن به این حریم های الهی است که چند تاش گفته شد، دو تاش مربوط به مسئله عفت فرج بود. خدای نکرده هم جنس رایی، خدا حفظ کنه ما رو، امتمون و جامعهمون رو از این گناه پلید و کثیف. دوم گناه دیاست بود و بیناموسی و بیغیرتی در مورد همسر بود، ایام الله بود. کسانی که مائده آسمانی و آیات الهی رو دیدن و منکر شدن، اینم گناه بالی بود. یکی هم بحث خفگیری یا راهزنی، مردم تو راه دارن میرن، اینها رو با ترس و رعب ما اموالشون رو گرفتن، سرقت کردن، اموالشون رو دزدیدن، دزدی محصولات کشاورزی مردم، باز مسئله نمامی و سخنچینی، بعد بددهنی و توهین، خیانت به همسر، رعایت پاکیزگی زنانه، زنها، بعدم اشعار باج بگیری و اون مالیات گیری، ظلم در مالیات گرفتن و مالیات های غیر شرعی گرفتن، بعدم استفاده از سحر. اینها از گناهانی است که خداوند عقوبتش رو در این دنیا قرار داده، در این ایام قرار داده. روایت بعدی، نمیدونم چقدر وقت باقی مونده، روایت بعدی رو هم بخونیم که مربوط به ایام قدیرمونه و روایت خیلی زیبایی است و اشاره به فضائل امیرالمؤمنین. عن جابر بن عبدالله الانصاری. عزیزان، ولایت و امامت که از ملحقات نبوته و از شؤون نبوت هم هست. پیغمبر و نبوت به این معناست، پیامبری و نبوت. اول امام هم بدونید ما در 14 مسنون در ائمه، ائمتی من بعدی 12، ما 12 امام بعد از پیغمبر داریم، اما اولین امام خود پیغمبره در این آیین اسلام. تو دعای توسل چی میخونید؟ یا رسول الله، یا امام الرحمه. امام پیغمبر امام. امامت از شؤون نبوت به این معنا که نبی خبر از غیب میگیرد، دو این خبر رو به مردم میرساند، این رسالته. اما یه مرحله دیگه ای وجود داره، انبیای علاوه بر این که نبی بودن، ارتباط با غیب داشتن، علاوه بر این که رسول بودن، به سوی امتها ارسال شده بودن، مازاده بر این علاوه بر این که رسول بودن به سوی امتها، امام هدایت بودن، مأمور تشکیل حکومت بودن، دعوت می کردن و هدایت می کردن. این مرحله آخر رو میگن امامت. امیرالمؤمنین بعد از رحلت پیامبر، یعنی در اواخر عمر پیامبر، منصوب شده برای امامت. اما فضائل امیرالمؤمنین، امر و نسب الهی به امامت امر دیگه است. قدیر قمری است و ماهی است از اقمار فضائل شمس ولایت امیرالمؤمنین. یعنی امیرالمؤمنین فضائلی داره که افضل اون فضائل، بالاترین فضیلتش در روز قدیر توسط پیامبر بیان شده که خداوند اون رو نصب کرده برای امامت، برای امت. فضائل بسیار متعددی داره، فضائل بسیار متعددی داره، کمالاتی که خب در درون حضرت بوده که این کمالات توسط پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در نقطه‌های مختلف بیان شده. حرف خدا در مورد علی گفته شده که علی ابن ابی طالب کیست، مقامش چیست، جایگاهش کجاست. عن جابر ابن عبدالله، این روایت از اون روایاتی است که به نوعی فضیلت ها و فضائل از امیرالمؤمنین جابر ابن عبدالله انصاری نقل می فرماید. این فرد از فرد افراد بسیار با فضیلت، همون کسی است که پیامبر وعده عمر طولانی رو بهش فرمود و او رو مأمور کرد که سلامش رو به امام باقر برسونه و فرمود تو اون فرزند منو زیارت خواهی کرد. عمر طولانی داشته، از صحابی بسیار با فضیلت و راوی روایات بسیار مهمی در احکام و خصوصا مسائل امامت بوده. قال لقد سمعت رسول الله، خودم به تحقیق یادم شنیدم از پیغمبر، یقول ان فی علی خصالا لو کان واحدت منها فی جمیع الناس لکتفا و بها فعلن. امیر المؤمنین فضائلی داره که اگر هر کدوم از این فضائل برای همه انسانها بود، برای فضیلت و برتری همه انسانها کافیست. یعنی اگه این فضیلت رو قسمت بکنن بین جمیع مردم، این مردم فضیلت و برتری عظیمی پیدا میکنن. یک دونه دونه میفرماید. بعضی از اینها به کمالات معنوی، بعضیش به کمالات غیبی حضرت، بعضی وقتا بعضیش به فضائل نفسی حضرت برمیگرده. فضائل بسیار متعدده، ما اینو مکرر گفتیم، از بزرگانمون شنیدیم. اونها فرمودن که اگر پیغمبر کسی رو هم تعیین نمیکرد، اگر کسی یک نگاه اجمالی به تاریخ اسلام میکرد، یه نگاه اجمالی نه مفصل، آنچه که تاریخ مسلم نقل کرده، مسلمات تاریخی، ساختنیاشو رها کنید، اونایی که تو خلوت گفته شده نه، علنی ها، از زمان ایمان آوردن تا اعمال و فضائلی که انجام داده شده نگاه میکرد، کسی در افق علی ابن ابی طالب اصلا وجود نداره، قابل مقایسه نبود، اصلا جای تردید برای کسی باقی نمیمونه که افضل الناس علی ابن ابی طالبه. حالا روایت نقل کنه نمیدونم مسلم و بخاری، اینا به درد نمیخوره، که روایاتی که خصوصا بعد از عصر معاویه در بالا بردن خلفا وارد شده برای گم کردن اهل بیت، اینا که اعتبار نداره، اکثرشون هم با مبانی رجالی خود عامه روایت ضعیفه، در اسنادش ناسبین وجود دارن، کسانی که بغض علی ابن ابی طالب داشتن و پیغمبر فرمود بعد از من منافقین رو به بغض علی ابن ابی طالب بشناسید. ایمانش معلومه، مسابقهش در جهاد معلومه، در انفاق معلومه، زهدش معلومه، همه علمش معلومه، کمالاتش معلومه، نهج البلاغش معلومه، خطبهاش معلومه. ذره انصاف و شرافت اگر در کسی باشه، در اصحاب پیغمبر احدی همپای علی نیست، قابل مقایسه نیست احدی. ما برای سلمان خیلی ارزش قائلیم، ما ابوذر رو خیلی بزرگ میدونیم، ما مقداد رو در ولایت مرد واقعا کم نظیری میتونیم، اما هیچ کدوم از اینها بروی هم قابل مقایسه نیستن. و حضرت هم در این روایتی که جابر ابن عبدالله داره نقل میکنه از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، میفرماید فضائل 13 گانه ای هست که یک دونش اگه برای همه مردم بود اکتفو، برای اونها کافی بود. قولهی صلی الله، اول یکیش من کنت مولا فعلیون مولا، هر که دلداده منه، ولی او منم، سرپرست او منم، امام او منم، هر کس من ولی او هم، علی هم ولی اوست. تطابق ولایت علی با پیامبر، تطابق ولایت علی، یعنی منکر علی منکر منه، تابع علی تابع منه، کسی که از من تبعیت کنه باید از علی تبعیت کنه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اطاعت رسول به اطاعت اولی الامره، اینا در طول همن. این معنا و تا میرسه به اونجا که امر علی امر منه، نه جعلی، به خدا فرموده، یعنی علی به همون چیز امر میکنه که من امر میکنم. اهل دقت تأمل کنن، یعنی به همون مصدر الهی، من امر نمیکنم الا خدا امر کنه، به همون مصدر علمی، به همون منبعی که از اون مستر و منبع من میبینم، میشنوم، درک میکنم و تلقی میکنم و امر میکنم، علی ابن ابی طالب از همون منبع میشنوه، درک میکنه و امر میکنه. این معناش مساوات علمی است، معنا همپایی و همطبقگی است. یعنی بین من و او هیچ فاصله ای نیست، هیچ نکته ای نیست که شما تبعیت نکنید. معناش عصمت، معناش همپایگی در حکم و حکمت و امارت با رسول الله که مقام بسیار بالایی است. و حضرت داره به همین اشاره میفرماید که این فضیلتی است که اگر برای کل مردم بود اکتفو بها، یعنی همه مردم به روی هم از صدر تاریخ تا انتهای تاریخ به چنین مقامی نمیرسن الا ائمه‌ای که در ذیل امیرالمؤمنین. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم، روایت بعدی حدیث منزلت علی منی که هارون من موسی، همونطوری که هارون و موسی نسبت دارن، نسبت علی با من نسبت هارون و موسی است. اینو در یکی از مباحث متعرض شدیم، رساله های مستقلی در موردش نوشتن. منزلت، منزلت یعنی جایگاه، حدیث منزلت یعنی حدیث جایگاه. جایگاه پیغمبر و علی، جایگاه امیرالمومنین نسبت به پیغمبر چه جایگاهی است؟ خود پیغمبر فرموده جایگاه علی نسبت به من مثل هارون و موسی است. خب هارون و موسی چی بودن؟ ارسال موسی به سوی فرعون از ابتدا همراه هارون بوده. معنا رو دقت کنین، اشرک فی امری، یا رابطه عمیق، اخوت حقیقی، اخوت ایمانی، اخوت پدر مادری بوده، هیچ یک اخوت عجیبی بین هارون و موسی بوده، طوری که وقتی خواسته بره او رو هم شریک کن. پیغمبر خواسته، موسی خواسته، خدا هم اجابت کرده. بعد فرموده اذهبا، از اول شریک امره تا برسه اون موقعی که میرود و بنی اسرائیل رو تنها میذاره. و وعدنا موسی 30 لیله، هارون رو خلیفه قرار میده. میفرماید منزله علی با من همینه، یعنی داستان موسی و هارون همینه، همون داستانی که با موسی و هارون، شریک امر منه و بعد از من در غیبت من امت نافرمانیشو خواهند کرد و اون داستانهایی که شد میشه، سامری میاد گوساله میاره، مردم گوساله پرست میشن، فتنه امت رو میگیره. اینم روایت بعد. روایت بعدی علیون منی و انا منه، این عقدی بوده، یعنی علی از منه و من از علی، یعنی رابطه پیوستگی دو جانبه، علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون منی و انا منه، علی از منه و من از علیم. دو جور معنا کردن، بعضیا لفظی معنا کردن، بعضیا میگن عقدی است در عرب مرسوم بوده و اگر این کلمه ای رو کسی میگفتن عملا او رو ملحق میکردن در تمام امور به خودش. معناش این بود اگر کسی این عقد رو میخوند، معناش این بود که اگر کسی به این تعدی کنه به ما تعدی کرده، اگر این به کسی وعده بده ما وعده دادیم، اگر این با کسی دوست باشه با ما دوستی کرده و اگر این از کسی تنفر و بیزاری به جویه ما ازش تنفر و بیزاری جستیم. این الحاق همه جانبه امیرالمومنین به پیامبره، شاید معنای و انفسناست. و قوله صلی الله علیه وسلم علیون منی که نفسی، علی نسبتش با من مثل جان منه، علی جان منه، طاعته طاعتی و معصیته معصیتی، اطاعت علی اطاعت منه، علی نفس منه، علی خود منه، جان خود من، علی خود منه، علیون منی که نفسی، نسبت علی با من نسبت عینیت و خودیت، علی خود منه، طاعتش طاعت منه، معصیتش هم معصیت منه. آنان که علی رو بعد از پیغمبر کنار گذاشتن، پیغمبر رو کنار گذاشتن. آنان که علی رو بعد از پیغمبر رها کردن، پیغمبر رو رها کردن. و آنان که بعد از پیغمبر دامان علی رو چسبیدن، دامان پیغمبر رو رها نکردن. این نفس رسول خداست. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم حرب و علیین حرب الله و سلم و علیین سلم الله، مقام دیگه مستقل شد، دیگه حرف از پیغمبر این وسط نیست. جنگ با علی دشمنی با علی، دشمنی با خداست، و دوستی با علی دوستی با خداست. اینا رو روش تأمل کنی، هر کدومش جلسه جلسات منبر داره. یعنی چی؟ یک انسان در مقام قرب الهی به کجا میرسه که خداوند هر چی داره تو این قرار داده، هر چی هست تو این گفته، با این گفته. یعنی راهی به خدا جز از طریق علی نیست. کسی که با علی کار نداره با خدا کار نداره. کسی که علی رو نشناخته خدا رو نشناخته. یعنی چی این حرفا؟ و قوله صلی الله علیه و آله و سلم، ولی و علیین ولی الله و عدو و علیین عدو الله، دوست علی دوست خداست، باز با همین معنا، و دشمن علی دشمن خداست. باز و قوله صلی الله علیه و آله و سلم، علیون حجت الله و خلیفته علی عباده، علی حجت خداست، یعنی با بودن علی دیگه حرف تمامه، و خلیفه خدا بر بندگانشه، خلیفت الله بر بندگانشه، یعنی حکمش حکم خداست، امرش امر خداست، نهیش نهی خداست، رضایتش رضایت خداست، هدایتش هدایت خداست، اشارش اشاره خداست. با قوله صلی الله علیه و آله و سلم، حب علی ایمان و بغضه کفر، دوست داشتن علی ایمانه. ایمان یعنی ارتباط به غیب. هر کس علی رو مطالعه کرد، علی رو دید، علی رو شناخت، با امیر المؤمنین مواجهه شد، تصدیقش کرد، دوستش داشت، بدون روزنه غیب در او بازه، این مؤمنه. حب علیین، حب علیین ایمانون، دوستی علی ایمانه، روزنه غیب، ارتباط با عالم غیب، ارتباط با عالم ملکوته. اینا باید کسب بشه ها، اینا دست. و بغضه کفر، اگر کسی دید با علی ربط نداره، بدون ارتباطش با غیب باطله، یا خیالاته، یا از اساس نبوده و نیست و خودش هم داره میبینه، یا یه خیالات و توهماتیست که به سرعت ازش خواهد رفت، درش نخواهد موند. بغض علی کفره. اینا میزان الهی هن، حجت خدان. باز روایت دیگه، اینا دونه دونه جابر میگه من شنیدم در مباطن متعدد از پیغمبر، و قوله صلی الله علیه و آله و سلم، حزب علی ین حزب الله، اونایی که دور علی جمع شدن، اونایی که با علی نسبت دارن، اونایی که به نام علی شناخته میشن، اونایی که پیروان علی هستن، دور خدان، به نام خدا شناخته میشن، حزب خدا هستن. حزب علیین حزب الله، و حزب اعدائهی حزب الشیطان. پس یه ولایت خداییست که یک آدرس زمینی و ملموس و عینی داره، یه ولایت شیطان داره. اصلا انبیا اومدن ما رو از ولایت و دوستی طاغوت و شیطان آزاد کنن، ما رو به ولایت الهی برسونن. تجلی کاملش در امام، در ولی الله، در امیر المؤمنینه. هر کی اینو تصدیق کرد خدا رو تصدیق کرد، هر کی دور این جمع شد. اینا همه روایات متعددی است که اشاره به مسئله ولایت و سرپرستی و امامت یا خلافت الهی داره، جانشینی از طرف خدا. و روایت بعدی، و قوله صلی الله علیه و آله و سلم، علیون مع الحق و الحق مع علی. این از اون روایات مکرری است، عامه کثیرن اینو نقل کردن. لا یفترقان، هیچ وقت از هم جدا نمیشن، حتی یرد علی الحوض. این حدیث دو لبه داره، علیون مع الحق، علی با حق. خب معناش اسمت، معناش اینه که علی اسمتش مضمون الهی است. پیغمبر داره خبر میده که علی تا آخر عمر با حق. حق معنای درستی معنا کردن. ما یه کلام صدق داریم، یه کلام حق، قوله الحق، حرف درست، درستی یعنی چیزی که هیچ جنبه نقص و غلط و نارسایی و ضعف توش نباشه، حق شایسته و بایسته هر امر حق اون امره، حق در هر امری بایسته ها و درستی ها و شایسته ها و از همه کمالات فضائل. علی همیشه در جاده و در راه و در مسیر و همراه و در اوج و قله بایسته هاست. آنچه که باید باشد علی است و آنچه که شایسته است و سزاوار باشد علی ابن ابی طالب. این میشه معنای عصمت اعلی، عصمت مطلقه، بالاترین حد عصمت. عصمت از گناه هم نیستا، چون حق فقط ترک گناه نیست، حق فقط انجام واجبات نیست، حتی ترک اولا هم خلاف حقه. حق اینه که انسان اولا رو هم ترک نکنه، شایسته و بایسته اینه که انسان ترک اولا هم انجام نده. این معناش عصمت مطلقه از همه مراتب گناه و اشتباه و خطا در علی ابن ابی طالب تا آخر عمر. لا یفترقان، اینها از هم جدا نمیشن. حتی یرد علی الحوض، حتی یرد علی الحوض، تا اینکه در کنار حوض کوثر که اونم داستان داره که چرا اونجا باید ملاقات رخ بده، مقام فاطمه است، مقام عصمت کبراست، اون بحثی سر جای خودش. اما اجمالا علی با حق است تا حوض، یعنی عصمت مطلق. این یه جهت. اما جهت دومش خیلی باید دقت بشه، گرچه اگر تو همون جهت اول بیشتر دقت بشه به این جهت هم میرسه، ولی جهت دوم صریح داره میگه این که علی اشتباه نمی کند، این که علی خطا نمی کند، این که علی لغزش نمی کند امری، این که همه شایستگی ها و بایستگی های ممکن در عالم در وجود علی قرار داده شده امر آخریست. والحق مع علی، یه حق اگر معناش یه خورده ادامه بدیم، جهان مطابق با حق، قوله الحق، حق معیار درستی هاست. اصلا درستی یعنی علی ابن ابی طالب، نه اینکه علی ابن ابی طالب یعنی درستی. اینکه علی امیرالمؤمنین درست است امرون، اینکه درستی امیرالمؤمنین است امرون آخر. مثال زدیم در قصه روز عاشورا و اخوت و برادری، مثال ضرب المثل تاریخ قمر بنی هاشم شد. این نام برادر و برادری به نام این مرد با شرافت و با وفا و عظمت سکه خورد. این شد، خدا ما رو بهرمند از شفاعتش و نظر لطفش در دو دنیا قرار بده قمر بنی هاشم رو. به جایی رسوند مقام اخوت و برادری رو که بزرگان می‌فرمودن. یه بار میگیم عباس برادری کرد، عباس علیه السلام برادر بود. یه بار میگیم نه، شاخص شد، مصداق عتم شد، به جای رسید برادری یعنی عباس، برادری یعنی قمر بنی هاشم. آنچه که او کرد برادری بود، به این معنا که جای دیگه‌ای برای معنای برادری باقی نمونده. یعنی برادری و اخوت، مساوات و انصاف، ایثار و گذشت، هر چی جوانمردی و فتوت، اون نقطه کانونیش در مورد برادر و صدیق تجلی میکنه. آنچه که در معنای برادری هست، آنچه که در معنای برادری و اخوت و فتوت و جوانمردی هست، خلاصه شد در قمر بنی هاشم. با اینجا بخوام منتقل بشیم به معنای والحق مع علی، حق و حقیقت تاریخ و جغرافیا رو پر میکنه. هر چه مصداق داره، هر چه معنا داره، در علی خلاصه شد. علی همه ی حقه. این جای تأمل داره و نتیجه‌ای داره ها. اگر شد در جای خودش شاید یکی دو جلسه بشه بهش پرداخت و روشن بشه که یعنی چی، که دیگه میزان شناختن حق علیست. اگه کاری رو نکرد، نه اینکه خیلی خدا رحمت کنه، اسمت دو گانه، دو تا معنا داره. یه بار میگیم هر کاری که این کار آدم کرد درسته، یه بار میگیم همه درستی ها به جمیع مراتبش رو این آدم انجام داد. همه درستی ها در این حقیقت قرار گرفت. در این فرد قرار گرفت. فرق از خطا نکردن تا همه درستی ها رو انجام دادن و بودن و شدن. فرق بین این دوتا. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم علیون قسیم الجنت و النار. علی قسمت کننده بهشت و جهنم. مقامی است در قیامت، علیون حبه جنه قسیم النار و الجنه. اینم در مدارک عامه هست. یه معنای اونبری داره که فردا قیامت این امیرالمؤمنین هر کی رو شناخت و قبول کرد و او علی رو شناخت و تصدیق کرده بود در دنیا، بهشت و جهنم با علی معنا میشه. یعنی معیار حق، خود حق، کسی که با علی بود بهشتی است، کسی که با علی نبود جهنمی است. کسی که مصدق علی بود، تصدیق کرد علی ابن ابی طالب رو، مقامش بهشته، و اگر کسی انکارش کرد ناره. درجات بهشت و جهنمش هم با همین قسمت کننده است. خدایا ما را از دوستان، موالیان و نوکران واقعی و عملی علی ابن ابی طالب قرار بده. خدایا ما را از فریب خورده ها قرار نده، از اون کسانی که به محبتش دل خوش کردن. و قولهی صلی الله علیه و آله سلم من فارق علیان فقط فارقنی. هر کس از علی جدا شد از من جدا شده. و من فارقنی فقط فارق الله. هر کس از من جدا بشه از خدا جدا شده. همه اینها تفسیر این آیه است. اطیع الله، پیرو به خدا باشید. خب خدا که در غیب القیوبه، حکمشو کجا بیان کرده؟ رسول خدا. خب رسول خدا که از دنیا رفته با کیه؟ با علی ابن ابی طالب. یا به تعبیر دیگه خدا انبیا داشته. اونی که میخواد اطاعت محض خدا رو بکنه رسول الله. ادیان دیگه تمامه. بعد از پیغمبر کسی که میخواد دنبال پیغمبر رو بگیره علی ابن ابی طالب. هر کس از علی برید از خدا بریده، از خدا جدا شده. و قوله صلی الله علیه و آله سلم شیعه تو علی هم الفائدون یوم قیامه. شیعه علی که معنای پیرویست، رستگاران مطلقن. قد افلح المؤمنون. پیروان علی تونستن به این مقام برسن. الذین هم انها فی صلاتهم خاشعون. ارتباطشون با نماز حفظ میشه. خصوصیاتی گفته شده. اونهایی که از علی جدا بشن از اینا جدا میشن، سر از ناکجا آباد در میارن. پیروان علی ابن ابی طالب رستگاران روز قیامتن. به همین مقدار اکتفا کنیم. اگر انصاف باشه، اگر حقیقت جویی باشه، ورق بزنن تاریخو تو مساند عامه و خاصه، اون روایات مشترک رو جمع کنن، اونی که این میگه اون میگه نمیگه رد کنن، هیچ، همونی که هر دو میگن. روایات دستبندی شده رو کنار هم بذارم ببینن چی میشه. خاطرم هست در یکی از این سفرهایی که به مدینه النبی توفیق داشتیم رفته بودیم، خدا ایشالله این راه زیارتگاه ها رو به رومون باز کنه، محروم شدیم. یا صاحب از زمان، عجل ولی یکل فرج، خدایا فرج امام زمان ما رو برسان. این بحثایی که میکردیم با علمای عامه در قضایای مختلف، یه بار یادم به یک کدوم از اینا برگشتم گفتم که بیایم یه کار بکنم، اون روایاتی که مشترک بین ما و شماست بگیریم ببینیم حقیقت چی میشه. من خدا حالا ایشالله خدا هدایتش کرده باشه، اگرم که بغض علی ابن ابی طالب داره، ما ازش بیزاریم، براءت میجوییم ازش، ایشالله خدا هممون رو هدایت کنه و در مسیر هدایت حفظ کنه. ملتفت بود و متفتن بود، شاید یه بار این کارو کرده بود یا دیده بود کسانی که این کارو میکنن چی میشه. اشاره هم کرد لابلای صحبتش، گفت نه اینجوری نمیشه. گفتم چرا؟ گفت اینجوری حق با شما در میاد. گفتم یه قانون قضاست، دو نفر میرن دادگاه شکایت دارن، هر کی یه ادعایی داره بیانیه‌ای نداره، خب میذاریم کنار. اینم یه ادعایی داره بیانیه‌ای نداره، میذاریم کنار. میام کنار هم میذاریم به یک مطلب برسیم، اون موارد مشترک رو کنار هم بذاریم، حقیقت آشکار میشه. اگر عامه یک روز این کار رو بکنن، اون مواردی که هر دو اتفاق دارن کنار هم بذارن، نتیجه متفاوت خواهد شد. خدا همه ما رو به آستان علی ابن ابی طالب برسونه. و اون پیام پیغمبری که در روز غدیر اصرار داشت به امر الهی بلغ ما انزل الیک من ربک که به گوش جهانیان برسونه، خدایا در عالم فراگیر بفرما، عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.